ترافیک سنگینه. بله و در پایان این بخشم خیلی ممنونیم از لطف آقای خدایاری که تماس گرفتن با صدای شهر و من و همکارانم رو مورد مهر و محبت خودشون هم قرار دادن. سپاسگزارم. بخش بعدی صدای شهر 18:25 دقیقه.
ما امروز در گیرودار یه مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم. این مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه. پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده. وقت جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت، رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت با همون عزم امروز داره مبارزه می‌کنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست بود. این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون جبهه شد و به توفیق الهی پیروزی هم مال جبهه مقاومت.
عصر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر باشه انشالله. حدود 2 دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. اوقات خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو تهران. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:08 خواهد بود. التماس دعا داریم از حضور یکایک که شما عزیزان.
إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسال واليسر أفزع.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1-6 از سوره مبارکه حدید با صدای قاری استاد عباس امام جمعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، مطلع باشید پنجشنبه دهم مهر ماه 1404 نخستین مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله مرد جبهه مقاومت در سراسر کشور و تهران برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت 16 و میادگاه مردم تهران میدان آیینی امام حسین علیه السلام خواهد بود. با حضور پرشور خود در این مراسم بار دیگر پیمان وفاداری را با جبهه مقاومت تجدید خواهیم کرد. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو تهران. دعوتتون می‌کنم در این ساعت همراه بشید با تهران ورزشی.
تهران ورزشی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام. خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم عصر روز سه‌شنبه 8 مهر 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در نهایت صحت و سلامت باشید، قبراق باشید و کنار ما تا حدود ساعت 19. بله، در برنامه امروز تهران ورزشی طبق روال موضوع محوری خواهیم داشت، البته با دو موضوع محوری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خبرها و اتفاقات روز ورزش ایران و جهان رو با شما عزیزان مرور خواهیم کرد و البته یک بخش ویژه، بخش روک و راست با ورزش بانوان، بخش ثابتی که همکار بسیار ارجمندم مائده علاقه من تقدیم حضورتون خواهد کرد. خب، میخواییم صحبت کنیم در مورد بازی شب گذشته نماینده کشورمون تراکتور ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، بازی که خیلی امید بسته بودیم و برتری نماینده ما به پایان برسه، تراکتوری‌ها بتونن به وضعیت خودشون در جدول رقابت‌های لیگ نخبگان سر و سامان بدن. اما بعد از تساوی خارج از خانه مقابل شباب الاهلی که 2 امتیاز رو از دست داد، نماینده ما متاسفانه از شرایط میزبانی هم بهره‌ای نبرد و صرفا یک تساوی رقم خورد در این مسابقه تا از مجموع 2 مسابقه 4 امتیاز نماینده ما از دست داده باشه، فعلا 2 امتیازی باشه و کمی نگران کنه طرفداران فوتبال کشور، به ویژه طرفداران پرشور تبریزی رو. در مورد این موضوع قطعا صحبت خواهیم کرد. یه موضوع محوری دیگه هم داریم در مورد وزنه‌برداری که حالا به وقتش من حتما راجع بهش صحبت خواهم کرد. ضمن اینکه همزمان با برنامه ما همینک بازی جذاب نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال ما بین تیم‌های مثل سنگون ورزقان و گیتی پسند داره برگزار میشه به میزبانی تبریزی‌ها در حضور البته فقط تماشاگران بانو که فعلا گیتی پسند 3-1 جلو هست و اگر این نتیجه تا پایان باقی بمونه گیتی پسند جای مثل سنگون رو در صدر خواهد گرفت. خب، میخوام بریم سراغ یکی از مربیان و کارشناسان شناخته شده فوتبال کشورمون که گذشته از خودشون در مقطعی به عنوان بازیکن در تیم تراکتور و تمامی تیم‌های بزرگ کشورمون بازی کردن، به هر حال اشراف کاملی دارن نسبت به وضعیت تراکتور، خودشون بازیکن تراکتور بودن و قطعا بازی شب گذشته رو موشکافانه و ریزبینانه دیدن و میتونن به بحث ما در برنامه امروز امشب کمک کنن تا تحلیل مناسبی رو خدمت شما ارائه بدیم در مورد عملکرد نماینده کشورمون تراکتور ایران در مسابقه شب گذشته. آقای سید مهدی سید صالحی، انشالله دقایقی خدمتشون هستیم. آقا سید، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای نوروزی، خدمت شما همکاران محترمتون، مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، عجب سعادتی برای بنده. صبح در رادیو ورزش خدمت شما بودم، الانم در رادیو وزین تهران خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. آقا سید، بازی شب گذشته، نکاتی که به ذهنتون میرسه، البته ساعت بیشتری هم گذشته از گپ و گفت صبحگاهی ما با جناب عالی در رادیو ورزش، شاید نکات دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که بفرمایید، یا مسائلی که بیشتر اطلاعاتش به گوش شما رسیده، تحلیل شما در مورد عملکرد تراکتور چی بود در مسابقه شب گذشته؟
خب، عرضم به خدمت شما که آقای نوروزی، من صبحم خدمت شما عرض کردم، تراکتور بازی همیشه این مسابقات مخصوصا در لیگ نخبگان آسیا با گروهی که تراکتور افتاده گروه بسیار فوق‌العاده،
بله،
تقابل با تیم‌های اماراتی قطری خیلی به راحت‌تر از تقابل با تیم‌های
عربستانی
است. بله. خب اون بازی رو به راحتی از دست دادن، یعنی اون کیفیت بازی و اون تمرکز لازمه رو در بازی با شباب الاهلی نسبت به بازی دیروز خیلی بیشتر داشتن، مخصوصا نیمه اول در مقابل با شباب الاهلی.
بله.
در مقابل الوحده تراکتور قرار گرفت که آقای مورایس 2-3 فصل در ایران کار کرده بود و فوتبال ایران رو میشناخت و طبیعتاً
و حتی جد ورزشگاه یادگار رو به خوبی
میشناسه. بله، بود و اگر روز شما نگاه میکردی تمام تفکرات مورایس این بود که خط هافک تراکتور تراکتور رو از کار بندازه. با اینکه اصرار زیادی تراکتور داشت بیلدا و بازی‌سازی رو از زمین دروازه داشته باشه، پرس رو از یک سوم دفاعی تیم تراکتور انجام میداد و سعی می‌کرد که خط هافک تراکتور یه جوری از بازی خارج بشه و در مقابل خودشون دنبال این بودن که نیمه اول دنبال حفظ توپ و میانه زمین رو حد بگیرن و رو ضربات ایستگاهی چند تا مورد خیلی خطرناک ظاهر شدن و بازیکنهای خارجی بسیار خوبی هم دارن. شما میدونید یه سری و چهار تا از بازیکنهایی که ملیت اماراتی و کشور دیگه کشور خودشون دارن دو تاریتی در تیم البته بودش بازیکنهای
مثل ببینید بازیکنهای مثل کایو و تادیچ که فوق‌العاده بودن.
بله
مثلا تادیچ
من این اتفاقی که امسال در تیم تراکتور افتاده من صبحم خدمت گفتم
بله.
نبودن آلوز، نبودن یه آفک گر بتونه رهبری کنه. سال گذشته تراکتور خیلی موقعیت رو از عمق خط دفاعی تیمایی
همینطوره
استفاده میکرد.
یعنی دیگه بدشانسی دیگه این مسئولیت بعد موقع مطیع ترابی بودیه واقعا ضربه زد به تراکتور حداقل در این مسابقه ضربه زد.
آره واقعیت این که تغذیه کننده مهدی ترابی، حسین زاده، هاشم نشاد، آلوز
بله.
یعنی یه جورایی خودش از خط دفاعی یعنی یه جورایی رهبری میکرد، طراحی حمله میکرد، چون پا به توپ بود، بازیکنی بود که چند دوره بهترین پاسور لیگمون شده بود، به خوبی اشراف داشت و کارهای ترکیبی مثلثی و طراحی رو در حمله به خوبی شکل میداد و باعث میشد هم تراکتور از کناره ها هم از عمق خط دفاعی تیمای حریف استفاده کنه. ما دیروز بیشتر
تراکتور بود، بیشتر حملات بیشتر بله. از یه جناح یعنی بیشتر طرفین بود، کناره ها و زمین بود.
واقعیت اینه سال گذشته مهدی ترابی، هاشم نژاد، حسین زاده بیشتر داخل بازی می‌کردن و این لاین کناری کانال کناری رو به وین بک فول بک‌هاشون آقای دانیال اسماعیل فرد
بله.
محمد نادری می‌دادن. ولی اگر نگاه کنین دیروز بیشتر حسین زاده به کناره ها می اومد، هاشم نژاد به کناره ها می اومد و همین عاملی میشد که تراکتور کم تعداد در حمله باشه. ولی با این حال تراکتور تو همون ارسالای از جناحین موقعیت های بسیار خوبی داشت. از اشتباه شما میدونید دروازه‌بان های اماراتی بسیار دروازه‌بان های ضعیفی هستن،
خصوصا
دو درگیرن میتونستن به گل برسن. یه مقدار عدم تمرکز در خط حمله تراکتور
خود حسین زاده هم خیلی تو باکس قرار نمی گرفت، شاید مثلا میتونست از ریباندا یه جور استفاده کنه مثلا.
خب واقعیت اینه که آقای نوروزی شما تو باکس زمانی قرار میگیرید که به شما توپ برسه.
بله
زمانی که توپ نرسه مجبور میشید بیای عقب
توپ گیری کنی از عقب. بله
توپ گیری کنی. پس طبیعتا تعداد نفرات در باکس نسبت به سال گذشته تیم تراکتور کمتر میشه، کما اینکه داریم در لیگ هم میبینیم تراکتور 5 تا بازی کرده 8 امتیاز گرفته.
بله.
من یه نگاهی داشتم آقای میدونم روزی به لیگ های معتبر اروپایی میدیدم که الان مثال بایرن مونیخ در لیگ بوندسلیگا 5 تا بازی کردن 15 امتیاز دارن، در لیگ اسپانیا 19 امتیاز بارسلونا داره، در لیگ انگلیس 12 امتیاز داره. یعنی نشوننده اینه که فوتبالمون یواش یواش رو به افول داره میره. یعنی اینکه ما 5 هفته مسابقات گذشته در لیگ، اینو اثراتشو در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ نخبگان نشون داده میشه و اگر ما فکری به حال این نکنیم و دنبال بازیکن، ما الان چند سالیه که آقای نوروزی عزیز هافبک خلاق، هافبک طراح در فوتبال کشورمون
نداریم واقعا.
دست به پاونم اگر شما نگاه
بعد از مشتبه جباری و محرم نوید که اینا دیگه اصلا فکر کنم نسل این هافبک های طراح از بین رفت. فکر کنم
آقای نوروزی علتش میدونی چیه؟ مگه بازیکن نباید بسترش در لیگ های پای شکل؟
درسته.
اکثر مربی های پای ما دنبال بازیکن های قد بلند و یغور هست.
بیشتر دنبال فوتبال فیزیکن. حالا آقا سید ما چون زمانمون هم کمه، من یه نکته هم دوست دارم در موردش حتما صحبت کنید. این نشست خبری که دیروز پرهاشی هم از آب در اومد، برای خبرنگار رسالتش و کارش پرسیدن پرسشه و وظیفه کسی که مربی هست پاسخ به پرسش هاست. سوال بدی هم در واقع خبرنگار مطرح نکرد، آقای اسکوچیچ از کوره در رفت. این که در واقع تعویض نکرد آقای اسکوچیچ واقعا عجیب و غریب بود. من یادم میاد علی پروین سال 71 شمسی ما 92 تو جام ملت‌های آسیا یادتون باشه با 11 تا بازیکن شروع کرد، با 11 بازیکنم تموم کرد اون تیم اون بازی، و یادتون باشه ما حذف شدیم. از اون موقع من ندیدم هیچ مربی اصلا تعویض نکنه. مگه میشه توی جریان مسابقه شما اصلا تعویض نکنی؟
واقعیت اینه که میانه میدان و هر زمانی که الوحده احساس میکرد با حفظ توپ بالایی که بازیکناش داشتن از تیم تراکتور میگرفتن، فقط تنها عاملی بود که بتونن با دوندگی نذارن اون کارو طراحی حمله تیم الوحده شکل بگیره.
بله
ببینید خارماباکوف، پونسونسکی و مهدشی بازیکنایی هستن که قدرت بدنی بالایی دارن، دوند جنگنده هستن، طبیعتا میتونست در خط حمله استفاده کنه.
درست.
ولی خب طبیعتا شاید فاصله
شاید میدونم ترسید در واقع آقای اسکوچیچ.
من احساس میکنم بله، شما دقایق آخر یک دو تا موقعیت بسیار خوب آقای علیرضا بیرامم میاره. ولی اگر تراکتور مطمئن باشید یه دونه از اون توپایی که حالا هاشم نژاد اشتراکال گل می‌زد، طبیعتاً آقای اسکوچیش دست به تغییرات می‌زد، دست به تغییرات.
بله بله.
چون اگر شما نیمکت تراکتور رو نگاه کنی خب هلالو کمتر استفاده کرده، ولی خب امیدوارم بازی بعدی با تمرکز بیشتری تراکتور بتونن بچش.
ان شاءالله. تشکر ویژه می‌کنم آقای سلسلی از شما باشی. که امروز محبت داشتید و آرزو توفیق دارم براتون.
سلامت
قربون شما، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز شنونده، تهران ورزشی رو همچنان بشنوید. تا حدود ساعت 19 خدمت شما خواهیم بود. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 18:27 دقیقه هست. رادیو تهران رو میشنوید، تهران ورزشی و بخش ویژه روک و راست با ورزش بانوان. همکار بسیار ارجمندم مایده علاقمند همینک حضور دارن و مهمان بسیار عزیز و ویژه‌شون که حداقل برای خود بنده شگفتانه بود. بعد از مدت‌ها خدمت ایشون بودیم و ایشون رو زیارت کردیم. لو نمیدم خانم علاقمند، درود بر شما. شما باید بفرمایید.
شماره 7 پاس میدیم، شماره 8 پا به تو میره جلو توی دروازه گل. چه میکنه شاگردای شهرزاد مظفر؟
بله کاملا مهمان لو رفت. سرمربی محترم تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون که خیلی خوشحالیم که خدمتشون هستیم.
خیلی متشکرم.
بشنیم رو کراس با ورزش بانوان.
درود بر شما. خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز. همونطور که در مقدمه متفاوت امروز ما شما هم متوجه شدین، ما تصمیم گرفتیم که یک روز فوتبالی و فوتسالی داشته باشیم و ترجیحمون هم این بود که کسی مهمان ما باشه که سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایرانه و سالها نبوده، یه چند سالی رفت کویت برگشت و الان که برگشتی داستانهایی هم هست. حالا بر میگردیم به شهرزاد مظفر و خوش آمدگویی و سوالات ما. خانم مظفر سلام به شما، عصر بخیر خانم، خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علاقمند عزیز و همچنین خدمت همه شنوندگان خوب برنامه‌تون و ممنونم از دعوت شما.
زنده باشین، خیلی متشکرم وقت گذاشتین تشریف آوردین.
خواهش میکنم، واسه افتخار.
زنده باشین خانم مظفر. اسم برنامه ما هست روک و راست با ورزش بانوان، یعنی کاملا بیرو دروسی با شما یه سوالاتی رو مطرح میکنی و از شما جز شفافگویی و رک‌گویی چیزی انتظار نداریم.
حتما همینطور.
درود بر شما. میدونی که چقدر دوستت دارم؟
متقابله.
و میدونی که دوست منی؟ بله. و شما رو یک عدد عشق همیشه صدا میکنم، درسته؟ غیر از این
بله، لطف و محبت شما.
میخوام بگم که این دوستی سر جاش یه طرف ماجراست، ولی از این به بعدش دیگه سمت رسانه ماجراست.
درست.
خانم مظفر چرا برگشتین از کویت به ایران؟ چرا قرمز کی رد کرد سبز نشون داد اومدی ایران؟
نه، واقعیتش اینه که برگشتن من هیچ ارتباطی به شرایط ایران نداشت، کاملا مرتبط بود با اتفاقاتی که در کویت افتاد و وگرنه من
چرا چی بود اتفاق؟ پولتون ندادن؟
نه نه، اونجا یه در واقع تغییر و تحولات خیلی گسترده و اساسی در فدراسیون فوتبال کویت شکل گرفت که اون گروهی که در واقع من باهاشون کار می‌کردم همه